معنی نداره. یعنی اولین واژه‌ای که مادر میگه این هستش که اصلا اسباب بازی براش مهم نیست، بازی نمیکنه. میریم شهر بازی، اونجا هم میره اگه مثلا همش انتخابش انتخاب این بازیای در واقع گیمای الکترونیک و اینترنتی و در واقع اینا هستش، اصلا به بچه‌ها توجه نمیکنه. اونجا پارک براش معنی نداره، سرسر و تاب رو دوست نداره. به اینا در واقع یه امروزه اصطلاحی رو ایجاد کردن و میگن به اسم دیجیتال بیبی، یا بچه‌های در واقع کودکان وابسته به همین دیجیتال، یا واقعا یه اختلالی رو که تو کتاب‌های روانپزشکی آوردن بهش میگن سندرم وابستگی به صفحات الکترونیکی، حالا از تلویزیون برای بچه های کوچیکتر و بزرگتر. ما میدونیم یه استانداردی انجمنهای بین المللی سلامت کودکان دارن و یه جمله جالبشون هستش که تا زیر 2 سال، حتی بعضی از این انجمنها تا زیر 3 سال ثابت کردن که مواجهه با صفحات الکترونیک 0 دقیقه، یعنی اصلا نباید در مواجهه باشه، به خاطر اثرات مخربی که من گفتم رو سیستم عصبی میذاره. ما اصطلاحاً میگیم هرم رو معکوس میکنه. یعنی ما همیشه یه هرم رشد داریم در مورد بچه‌ها، میگیم اول باید بازی‌ها و دنیای حسی باشه، همه محرک‌های حسی رو، بویایی، چشایی، بازی، لامسه، خاک به وسیله اسباب بازی دست بزنه، حسای پایه که حس لامسه است، حس تعادل، حس عمقیه. بعد از اون میریم یکم بالاتر، بعد حسای بینایی و شنوایی، یعنی این که ما میگیم حتی واقعا مشاوره داره. شاید امروز انتخاب اسباب بازی حتی برای سیسمونی بچه ها، حتی برای بازی 1 یا 2 ساله، بچه 2 ساله، تو انتخاب اسباب بازیش ما باید آگاه باشیم. اون اسباب بازی هایی که ربات هایی که دائم نورهای خیلی شدید پخش میکنه، صداهایی که باز کلمه انگلیسی اصلا ممکنه برای بچه معنی نداشته باشه، ما میبینیم که تو سیسمونی بچه 6 ماه است جلوش روشن میکنن و اون هیچ درکی نداره، در صورتی که این بچه باید محرکای حسی پایه رو بگیره. بعد مهارت های حرکتی، بعد درک، بعد شناخت، بعد یادگیری، یه هرمه، یعنی میریم بالا و ما یهو این هرمه رو معکوس میکنیم، در مواجهه با یک صفحه الکترونیک میذاریمش که یه سری کلمه انگلیسی میگه، یه سری فیلم که اصلا برای این بچه 2-3 ماهه ممکن هیچ معنی نداشته باشه. بعضی
میگن برای 2 زبانه شدن بچه.
آخ، این چیز دیگه، این بلای اصلا. ما قانون داره مغز، یادگیری مغز قانون داره. اول باید مدارهای زبان مادری شکل بگیره. آها. بعد اتفاقا اون بچه‌ای که این یاد میگیره خیلی بهتر زبان یاد میگیره. بله، اون یه توانمندی یاد گرفتن 2 زبانه شدن، ولی کی آخه برای بچه قبل 2 سال قبل از یادگیری های معمولش به فکر اینه که 2 زبانه
بشه؟ یعنی باید قشنگ بچه به حرف بیفته، زبان مادریش یاد بگیره،
بازی کنه، بازی حسی حرکتی کنه و بعد میارن با یه استرابی. وقتی که مشاوره میکنیم یا مصاحبه میکنیم میگه بله، من روزی 3 یا 4 ساعت قبل 2 سال در مواجهه با چیز بود. حالا یه بخشش میشه همونی که شما میگی و متاسفانه بلای امروزه شده، حالا نمیخوایم خیلی در مورد درست یا غلط بودنش، پدر مادر شاغلن، بچه کمه، بچه دیگه نیست باش بازی کنه، این کودک ما یا تو مهد کودکه که باز اگه مهد کودک استانداردی باشه بهتره، یا پیش یه پدر بزرگ مادر بزرگه که اونم ممکنه حالا یه 10 دقیقه یه ربع نیم ساعت باش بازی کنه.
متاسفانه تو خونه پدر بزرگ مادر بزرگم تلویزیون همیشه روشنه
و گوشی
بزرگترا و گوشی. آره اتفاقا میخواستم همین رو بگم، میخواستم بگم که اولا که تو خونه ما ایرانی ها تلویزیون مدام روشن، حتی اگر نبینیم و نخواهیم استفاده کنیم، و این خیلی اشتباهه و بچه ها
تایم بازی و ارتباطمون رو میگیرن.
بله، و هم تایم مشغولیت ذهنی ما رو میگیره که نمیذاره اونو برای بچه هامون صرف کنیم، و همین که بچه ها مدام میبینن که گوشی تلفن همراه دست پدر مادره، و بچه اینقدر که گوشی رو دوست داره و کنترل تلویزیون رو دوست داره، اسباب بازیاشو دوست نداره و اونا رو میخواد، در حالی که اونا نه رنگ خوشایندی دارن نه شکل خوشایندی دارن. و خب در واقع این میشه که بچه ها یعنی ما میشیم، نمیدونم ما میشیم آینه بچه ها یا بچه ها میشن آینه
از ما یاد میگیرن.
آره، از ما یاد میگیرن، در واقع اون چیزی رو که میبینن میخوان از ما.
ما همیشه به خانواده ها این همین کودکانی که به خاطر این در مواجهه زیاد با این صفحات الکترونیک میان، یه دستور داریم، قطع کامل این صفحه ها حداقل.
یعنی اول پدر مادر باید اعتیاد خودش رو درست کنه و بعد بره سراغ بچه.
ما بعضی وقتا شوخی میکنیم با مراجعه، میگیم اول اینو قطع میکنیم که خودت اول یاد بگیری که نباید اینقدر. یعنی بعضی از خانواده ها به شوخی ما میگن اول ما رو دارین تنبیه میکنین، یعنی صف حق، و بهشون میگین گوشی اول که صفحه‌های الکترونیک هست، حداقل حالا بسته به شدت اون وابستگی، 2 تا 6 هفته کلا اصلا تلویزیون رو باز کن، میگه وابسته است، گریه میکنه، میگیم ببین خراب شده، دادیم آقایی درست کنه، برده تلویزیون رو. گوشیاتون مخفی، به هیچ عنوان جلوی تایم، جلوی بچه گوشی، اگرم کار دارین یکی بچه رو سرگرم کنه، یکی بره گوشیشو چک کنه، حالا پیام میخواد بده بیاد. یعنی واقعا عین این که یکی رو حالا از ادیکشن اعتیاد میخوان بگیرن، قطع کامل.
این نیاز به جدیت داره،
جدیت و آموزش. ما گاهی سه جلسه مشاوره به خانواده میدیم که بتونه آماده، خودش آمادهش میکنیم که بتونه این کارو بکنه که این سفر رو بذاری کنار. و بعد نه که فقط بذاره کنار، جایگزینی با بازی و ارتباط. پدر و مادرشی باید و وظیفته، چون یه بخشی از سلامت روان کودکه، حداقل 2 ساعت در طول روز رو بشینی و باهاش بازی کنی، اسباب بازی بیاری باهاش بازی کنی، ارتباط بگیری. حالا 2 ساعت ممتد نه، منظورم مجموعاً 2 ساعت در طول روز، هم شما و هم پدر و هم مادر. و تایمی که بازی میکنین، کودک باید واقعا با دل و جانش احساس کنه که داری این تایمو برای اون گذاشتی، این زمانو برای اون گذاشتی، دیگه هی نمیری دوباره. دقیقاً. یعنی اون انگیزه و اون رغبتی که تو داری لذت میبری از بازی با کودکت، اون باید متوجه بشه و اونم متقابلا این کار رو در واقع بکنه. و حالا بعد از 5-6 هفته میبینیم زبان را افتاد، داره کلمه میگه، داره با بچه های دیگه دقت میکنه، بازی میکنه و برمیگردونیم. باز زمان داریم و همین کودک میتونه اونی بشه که تو نوجوان میشه، تو نوجوانی میشه یا تو کودکی میشه، اعتیاد به دیجیتال. یعنی ما جلوشو نگیریم، درمان نکنیم، 2 ساعت میشه 4 ساعت، 6 ساعت، 10 ساعت، اون وقت تشخیص اعتیاد به
بسیار. خب حالا در مورد تاثیر مخربی که روی بچهای نوپا داره اعتیاد به در واقع دیجیتال و بله، فضای مجازی و حالا کامپیوتر، ما به این نتیجه رسیدیم که این رو باید در بزرگترها بله، در واقع تشخیص داد و کنترلش کرد. حالا برمیگردیم در مورد این قسمتش بیشتر صحبت میکنیم. شما عزیزان شنونده کافه سلامت هستید و همطور که من خدمتون گفتم در مورد اعتیاد یا وابستگی شدید به دیجیتال و کامپیوتر داریم صحبت میکنیم در دوران نوپایی، نوجوانی و بزرگسالی. اگر که دغدغه‌تون هست این موضوع، همراه ما بمونید تا حوالی ساعت 9 میتونید با ما در ارتباط هم باشید، سوالات خودتون رو بپرسید. 2265-2465 پل ارتباطی شما با کافه سلامت.
صبحت رو به سلامت شروع کن، جایی به دور از هیاهو، توی کافه‌ای که بوی آرامش و امید میده. کافه سلامت. سلامت. کافه سلامت جاییه که پزشک‌ها رو بدون معطلی ملاقات میکنی.
سلامت، شنبه تا چهارشنبه.
خب حالا سری میزنیم به دنیای سلامت و همکار خوبم خانم مریم شهرامپور که اخبار دنیای سلامت رو در واقع به ما میگن. خانم شهرامپور سلام، صبحتون بخیر باشه، در خدمتتون هستم.
سلام خانم محمدی، صبح شما هم بخیر. سلام شنوندگان عزیز، جناب آقای دکتر مهمان برنامه، امیدوارم که حالا همه که خوب باشه.
درود بر شما، همطور شما، در خدمتتون هستم.
ممنونم. بریم به سراغ خبرها. خب به خبر اول میخوام یه خبری براتون بگم راجع به این که سند ملی پیشگیری و کنترل بیماری‌های غیرواگیر در حال بازبینیه. این رو هم از قول رئیس پژوهشگاه علوم قدرت و متابولیسم دانشگاه علوم پزشکی تهران میخوام بگم. حالا از نقش هوش مصنوعی هم صحبت کردم و گفتن میخوان بازبینی بکنن. تمرکز اصلی این سند بر 5 بیماری از جمله بیماری‌های قلب و عروق، دیابت، سرطان، بیماری‌های تنفسی، اختلالات سلامت روان و همطور تصادفاته. و حالا قراره که 5 در واقع فاکتور خطر دارای اولویت از جمله سیگار، الکل، فعالیت بدنی ناکافی، تغذیه ناسالم و آلودگی هوا رو مورد توجه قرار بدن. حالا قراره با این سند چه اتفاقی بیفته؟ کاهش احتمال مرگ زودرس ناشی از بیماری‌های قلب و عروقی و همطور بیماری دیگری که گفتم در گروه سنی 30 تا 70 سال و همطور کاهش سالانه مرگ ناشی از تصادفات. حالا باید ببینیم که نتیجه این بازبینی چه خواهد بود و چه اقداماتی رو انجام میدن. الان در یک سری از شهرهای کشورمون هم غربالگری 3 سرطان شایع رو آغاز کردن، سرطان پستان، سرطان در واقع کلورکتال و دهانه رحم، که حالا غیر از تهران، البته هنوز در تهران شروع نشده، در شهرهای دیگر داره انجام میشه، اصفهان، قم، مشهد و بلوچستان، و گفتن که میریم سراغ بقیه بیماری ها، سراغ بقیه شهرها همینطور. اما این سه سرطان هم قابل درمانن اگر دو تشخیص داده بشن، و هم این که حالا غربالگریشون خیلی هزینه نداره به نسبت اونهای دیگه. حالا بعد ببینیم چه خواهد شد و که به تهران میرسه. اما خان محمدی، یه باوری وجود داره راجع به این که بعضی ها تصورشون اینه که سرمای هوا باعث سرماخوردگی میشه، یعنی نمیشه. از بچگی ما بر من هم عجیبه، از بچگی ما میگفتن بیرون سرد مریض میشی. ولی حالا براتون جالبه بگم که این تحقیقات جدید نشون داده که سرماخوردگی ها در زمستان رایج ترن، اما دلیلش اینه که ما رفتارهای اشتباهی رو انجام میدیم. یعنی مثلا تو ماهای سرد زمان بیشتری رو در فضاهای سرد پوشیده با تهویه ضعیف یا در تماس با دیگران میگذرونیم، که همین شرایط انتقال ویروس‌هایی مثل سرماخوردگی و آنفولانزا رو راحت تر میکنه.
یعنی توی تابستون هم این شرایط وجود داره، ولی چون تو فضای باز هستیم و هوا گرمه، خیلی خودمون رو محصور نمی کنیم تو جاهای سربسته، اینا این منتقل نمیشه.
دقیقا، سرما عامل مستقیم سرماخوردگی نیست، ولی خب کاهش دفاع بدن در واقع تأثیری که بر ویروس میتونه خود بدن و حالا جاهای خنک‌تر داشته باشه. مثلا همین بیماری که چند وقت پیش شایع شده بود، یه سری در واقع اختلالات گوارشی اینها رو هم شامل میشه، راینو ویروس خیلی روی صحبت میشه. همین این تو هواهای خنک، تو دمای خنک بهتر رشد میکنه، یکم بهتر. و همین که نور خورشید میتونه ذرات ویروسی رو در فضای بیرون غیر فعال بکنه، توی زمستون این اثر کمتره. ولی خب در هر حال مهمترین راه محافظت همچنان واکسیناسیونه، و سرما هم مقصر اصلی نیست. دلیل اصلیش هم اینه که ما تماس نزدیک بین افراد رو داریم فضاهای بسته، و باید حالا واکسن بذاریم اگر خیلی زیاد
و اینکه ماسک استفاده کنیم در جاهای سربسته و شلوغ.
آره،
اگر قرار میگیریم
همون شیوه‌نامه هایی که توی زمان کرونا خیلی باب شده بود و هممون دیگه از حفظ بودیم انقدر داشتیم رعایت میکردیم، همونا رو در زمانهایی که پیک حالا ویروس هست، یعنی مثلا از آذر شروع میشه دیگه، آذر، دی و اواسط بهمن، ما توی دو ماه و نیم یه ذره بیشتر رعایت بکنیم. واقعا سخت هم نیست، ولی کارو راه میندازه دیگه، شرایط کمتر مریض بشه. اما یه خبر خوب براتون بگم از پژوهشگران کشورمون در شهر تبریز، که یه اسفنجی رو ساختن که خونریزی رو بند میاره. خب خان محمدی، توی در واقع تصادفات ناگهانی، توی جراحی های پیچیده وقتا دلیل اصلی مرگ عمیق خونریزی شدیده. خونریزی که خب ما میگیم تا خون میاد خب محل یه دقیقه فشار بدید نگه دارید خونریزی بمیره، ولی بعضی وقتا این امکان وجود نداره و حالا روش های معمول کنترل خونریزی کارهای خودشون رو از دست میدن. به همین دلیل یه سری موادی وجود دارن تا بتونن توی کوتاه‌ترین زمان ممکن بدون نیاز به فشار مکانیکی جلوی خونریزی که ممکنه باعث مرگ بشن و از بین ببرند. حالا در پزشکی اورژانس هم خیلی اینها اهمیت داره. این پژوهشگران که بهتون گفتم در دانشگاه علوم پزشکی تبریز تونستن که یک اسفنج نانو کامپوزیتی رو بسازن که خونریزی های شدید و غیر قابل فشار رو با سرعت و کارایی بالا مهار میکنه و جون بیمار رو نجات میده. اهمیتش اینجاست، و اینکه حالا سریع هم خون رو بند میاره. خیلی خبر خوبیه، و اینکه ما همیشه در حوزه پزشکی و در حوزه فناوری های جدید داریم پیشرفت میکنیم، واقعا جذاب برای خود من، خیلی جذاب و باعث امیدواری.
انشالله به تولید انبوه برسه. یه خبر دیگه. آره بفرمایید.
بسیار خوب، بریم به سراغ پروبیوتیک و پریبیوتیک ها که توی سلامت خیلی نقش دارن. ما معمولا اینها رو بیشتر روی ماست ها دیدیم اسمش، مثلا ماست پروبیوتیک اینها رو خیلی شنیدیم، اما چه کارهایی انجام میدن اهمیت بالایی داره. پروبیوتیک ها که خب کمک به هضم میکنن، تقویت سد دفاعی رو در دارن، جذب بهتر مواد مغذی رو دارن، و نشون داده که توی بیماری هایی که حالا سندرم روده تحریک‌پذیر میتونه شاملش بشه، یا عفونت های گوارشی و آلرژی، اگزما و حتی کاهش کلسترول هم میتونن مؤثر باشن. توی ماست های پروبیوتیک، توی پنیر، توی ترشی های تخمیر شده، کلم ترش و حالا مکمل های دارویی وجود دارن. اما پریبیوتیک ها چیکار میکنن؟ اینها میتونن به تنظیم قند خون، افزایش جذب کلسیم، تقویت سیستم ایمنی و کاهش خطر سرطان کلورکتال یا هم سرطان روده که متاسفانه خیلی امروز شایع شده میتونن کمک بکنن. توی چی وجود داره پریبیوتیکا؟ توی موز سبز، پیاز، سیر، جوجوی دو سر، سیب زمینی که آبپز و سرد باشه، توی حبوباتی مثل لوبیا و عدس و انواع میوه ها و سبزیجات تازه و خام این وجود داره و میتونیم استفاده بکنیم تدریجی، یواش یواش. البته زیاد میگن یه دفعه نخورید، خودش باعث نفخ و مشکلات گوارشی میشه، کم کم به غذامون اضافه بکنیم. حالا یه جوری بهتون میگم راحت تر باشه فهمش، پروبیوتیکا مثل کشاورزان مفید روده هستن و پریبیوتیکا مثل کود و غذاشن که اگه این دوتا بینش تعادل باشه باعث سلامت میکروبیوم روده و در نتیجه این از همه مهمتره سلامت کلی بدن، یعنی حال بدن خوب میشه اگر که ما بتونیم اینها رو استفاده بکنیم. بسیار. و حواسمون باشه که در مواد غذایی که هر روز برای خوردن تهیه میکنیم اینا رو هم حتما لحاظ بکنیم.
درود بر شما، خیلی خیلی ممنونم از خبرهایی که گفتی. روز خوبی داشته باشی، سلامت باشی، خدا نگهدارتون. شما با کافه سلامت همراه هستید. در مورد اعتیاد یا وابستگی شدید به دیجیتال و کامپیوتر در سنین نوپایی، نوجوانی و بزرگسالی در سنین مختلف داریم صحبت میکنیم و از شما دعوت میکنم همراه ما باشید تا حوالی ساعت 9 اواخر در واقع زمانمون هم هست. آقای دکتر مهدی علیزاده زارعی با ما هستن، کاردرمانگر و دکترای تخصصی علوم اعصاب. در مورد اثرات مخرب وابستگی شدید به دیجیتال صحبت کردیم، حالا چه در دوران نوپایی و چه در دوران بزرگسالی و نوجوانی. حالا به این نتیجه رسیدیم که اگر که میخوایم بچه هامون رو در واقع نجات بدیم از اعتیاد، اول باید خودمون یاد بگیریم که چجوری مدیریت کنیم استفاده از تلفن همراه به خصوص که این روزها زیاد استفاده میشه، و مدیریتش رو که بچه ها هم در واقع که نگاه میکنن به ما الگوی درستی پیش روشون باشه و تاثیر منفی نگیرن. انشاءالله توضیح میفرمایید آقای دکتر در مورد این که چجوری مدیریت کنیم و این راه درمانش چیه کسایی که دچار اعتیاد یا وابستگی شدید شدن.
بله، همچون که من در بخشای قبلی خدمتون گفتم این روال ممکنه بسیار تدریجی و نامحسوس ایجاد بشه، یعنی ما اینجوری هستیم که اگه یهو ببینیم بچه‌مون روزی 10 ساعت دستش میگیره زود متوجه میشیم، ولی یه جوری این روال افزایش پیدا میکنه به خاطر اینکه خود ما هم ممکنه درگیر این استفاده باشیم. خب بالاخره یه ساعتی دست منه، دست اون بچه‌م هم هست و میبینم که یه زمانی اون به هر حال مغز یک بزرگسال در مقاومتره نسبت به یک مغز نوجوان، و مغز نوجوان قطعا آسیب بیشتری درست میخوره نسبت به این وابستگی شدید. پس نکته اول این هستش که ما هم خودمون برای سلامت روان خودمون و هم برای اینکه یاد بدیم به کودکان و نوجوانانمون اول خودمون یاد بگیریم که چجوری استفاده کنیم و چجوری مدیریت کنیم و با رفتارمون در واقع آموزش بدیم به کودکان و نوجوانانمون. نمیشه که ما اون رفتار داشته باشیم. من به عنوان پدر وقتی میام تو خونه تا 12 شب گوشی دستم باشه، سرم تو گوشی باشه، ولی به بچه‌م بگم که تو نمیتونی با گوشی بازی کنی، تو نمیتونی گوشی دستت بگیری. خب پس بنابراین و این نکته خیلی مهم هستش، یعنی اول ما تغییر رو از خودمون شروع کنیم که
و متاسفانه خیلی از ما درگیر اعتیاد و وابستگی هستیم، ولی به قول شما اینقدر تدریجی اتفاق میفته که باورمون نمیشه و نمیخوایم بپذیریم که ما دچار اعتیاد شدیم.
یعنی من پیشنهادی هم ندادم برای تفریح، برای ارتباط به کودکان و جوانم که پاشو بریم ورزش، خودم ورزشی نمی کنم که اون هم در واقع یاد بگیره. پس این نکته اوله. اما نکته دوم میریم سر وقت کودک و جوانی که آسیب دیده از این
درمان اختلال.
اولین نکته این هستش که ما شدت آسیب رو مشخص کنیم. همونجوری که گفتم واقعا مسئله جدیه، مسئله تأثیر بر پردازش ها و نحوه عملکرد سیستم عصبی هستش. پس یک کار تخصصیه، با یک تیم تخصصی باید وارد مشاوره و وارد در واقع کار بشیم. اگه این علائمی رو که من در اول برنامه گفتم احساس میکنیم 8 ساعت و به بیشتر کودک من یا نوجوان من وابستگی به این دیجیتال بازی گیم یا کلن این که گوشیش دستش باشه داره، ما در گام اول باید این مسئله رو با یک روانپزشک کودک و نوجوان دوسته. برای اینکه من آیا تشخیص اعتیاد به گیم و دیجیتال رو دارم یا ندارم اول کمک بگیریم، یعنی یک کار تخصصیه. بعد از اون میشه تیم توانبخشی که در واقع در این تیم روانشناس و کاردرمانگر به عنوان دو عضو اصلی این کار رو میکنن. روانشناس بیشتر برای آماده سازی به قول معروف روانشناختی با این مقوله هستش، لیست علایق ازش تهیه کنه ببینیم که این چه علایق دیگه داره. ما صحبتمون این نیستش که در جا قطع کنیم و هیچ جایگزین ندیم. ببین مغز ما بشه به خصوص کودکان و جوان سیستم لذت و پاداشش قوی ترین سیستمشه، باید لذت ببره و پاداش بگیره از کارهایی که در واقع انجام میده. پس بنابراین اگه ما اومدیم اون وابستگی رو با یک قطع ناگهانی و بدون برنامه انجام دادیم و چیزی جایگزین نکردیم، خودمون ارتباط نگرفتیم، کنار کودکمون نبودیم، درمانش رو پیگیری نکردیم، بدتر استراب، پرخاشگری، حتی علائمی که ما فکر میکنیم واقعا کودکمون از نظر سیستم قلبی عروقی مشکل پیدا کرده، ضربان بالا، علائمی که ما میگیم علائم سمپاتیک.
حالا الان چیزی که شما میفرمایید ممکنه خانواده ها سری ذهنشون به این سمت بره که شما گفتین که یه دفعه بخوان محدودیت ایجاد کنن، گوشی رو بگیرن. اگر حالا خانواده ای احساس کرد که مشکل حاد نیست و بخواد که یک روندی رو شروع کنه،
با مشاوره. یعنی این که ما به تدریج، به هر حال نوجوان ما باید خودش مشارکت کنه در درمانش، اول بریم از مشاوره یاد بگیریم. اولش ممکن نوجوان ما خودش نیاد مستقیم مشاوره، ما باید بریم یاد بگیریم و شروع کنیم حذف تدریجی وابستگی و جایگزین کردن در واقع فعالیت‌های مفید. ما نمی‌تونیم بگیم از امروز قطع کن و برو باشگاه، کودک نوجوان ما نخواهد پذیرو و بیشتر منجر به یه سری درگیری‌ها در خانواده خواهد شد. پس بنابراین به تدریج با یک مشاوره قطع میکنیم، آروم آروم لیست علایق تهیه میکنیم با کمک خود نوجوان، با علاقه و جایگزینی خود نوجوان فعالیت هایی رو که علاقه داره، فعالیت هایی که شبیه به اون کاره. بیا تایپ کن، به هر حال با چیزه، بیا یه سری برای من یه سری پاورپوینت درست کن، کارهایی که با در واقع اینترنت اینا داریم ولی معنادارتر هستش، کارهایی که با کامپیوتر داریم معنادارتره براش، یعنی جهت دهی میکنیم، آروم آروم از اون در واقع جداش میکنیم و بهش فعالیت های هدفمند، ورزش، تفریحات دیگه میدیم، ارتباط، مهمونی، نمیدونم ارتباط خودمون اول گوشیمون رو بذاریم کنارش باشیم، تایم براش بذاریم. بعدن به هر حال نکته مهم از هر گونه مبارزه که کودک و نوجوان فکر کنه باش مبارزه میکنیم باید پرهیز کنیم. یعنی این کار رو باید اینجوری انجام بدیم که من برای سلامت روان تو این کار میکنم. کودک و نوجوان ما باید بپذیره این رو، من رو به عنوان مقابله گر و به عنوان یک نیروی که اومدم که مجبورش کنم، مخصوصا در مورد نوجوان ها. پس کنارش باشیم، حمایتش کنیم، جایگزین کنیم آروم آروم با فعالیت هایی که از نظر نوجوان هدفمنده، نه اینکه از نظر من هدفمنده، حالا من میگم این کار بله، چون داریم میخوایم پاداشش رو جایگزین کنیم، میخوایم لذت هاش رو جایگزین کنیم و آرام آرام این کارو بکنیم، حتما زیر نظر تیم تخصصی این کارو کنیم. و اگر واقعا وابستگی به اعتیاد در حدی بود که ما دو بار یا سه بار، ما همیشه اینجوری میگیم، اقدام کردیم و موفق نشدیم و این انقدر وابستگی زیاده که هر نوع دور کردنش حتی برای نیم ساعت از اون صفحه ها، از اون بازی ها، باعث میشه که به شدت علائم ما میگیم قطع رو که پرخاشگری، استراب، افسردگی در واقع درش میبینیم، حتما به روانپزشک مراجعه کنیم. گاهی متاسفانه، حالا یا بگیم نه متاسفانه نگیم، درمانه ممکنه که دارو درمانی لازم باشه برای شروع.
برای خودمون چی؟ حالا برای بزرگتره که میخوانی خورده این
تدریجی عادت ها به تدریج ایجاد میشن و به تدریج عوض
میشه. مثلا من الان چیکار کنم؟ الان از امروز چیکار کنم؟
شما از امروز یه برنامه‌ای در واقع میتونید داشته باشین که اوقات تفریحتون در واقع یه چند تا فعالیت باشه که به مسی که ساعت کارتون تموم شد یا حالا کار با چیز بذارین یه ساعتی رو کنار. ما باید یاد بگیریم که روزی یکی دو ساعت گوشیمون رو به تدریج
یعنی سرم نزنم به
سر نزنیم بذاریم کنار، خاموش، به هر حال کلید روشن خاموش داره، خاموش می‌کنیم، می‌ذاریم کنار و تو اون دو ساعت فعالیت هدفمند برای خودمون درست کنیم و واقعا فعالیتی که ازش لذت میبریم این مهمه، یعنی فعالیتی که دوستش داریم لذت میبریم جایگزین کنیم.
این چقدر مهمه که حالا گوشی رو خاموش کنیم و اصلا بهش سرم دیگه نزنیم.
بله،
و
بله.
این تمرین میخواد و اگر صدای ما رو الان دارین میشنوین، امیدوارم که شما پدر مادر عزیز و بزرگترها از خودتون شروع کنید تا انشالله بچه ها هم در واقع از ما یاد بگیرن. امیدوارم که این مطلبی که امروز گفته شد توسط آقای دکتر مهدی علیزاده زارعی که ایشون کاردرمانگر و دکترای تخصصی علوم اعصاب هستن مورد استفادهتون قرار گرفته باشه و باعث بشه که کیفیت زندگیتون انشالله بالاتر بره. آقای دکتر خیلی ممنونم از حضور شما. خیلی خوبی داشته باشید.
تندرست باشید.
درود بر شما. همطور سپاسگزاریم از شما که همراه ما بودین. آرزوی تندرستی و سلامتی دارم برای شما و خانواده های عزیزتون. خدا نگهدارتون باشه.
صدای شهر.
درود و صبح بخیر مجدد حضور یکایک که شما شنوندگان گرامی و نازنین صدای شهر رادیو تهران. امروز راجع به پارکینگ های عمومی و پارک دوبلیا دو ردیفه صحبت کردیم. در این زمینه همکار خوبم خانم مصطفوی گزارشی تهیه کردند که دعوت میکنم بشنوید.
خانم سلام.
سلام،
وقت شما بخیر.
قربان شما، سلامت
باشید. سوار ماشین می‌خواستید بشید، سویچ هم دستتونه، من وقتتون رو گرفتم. از پارکینگ عمومی استفاده می‌کنید؟
بله.
چه وقتی؟
تا جایی که بتونم کنار خیابون می‌ذارم، ولی موقعی که شلوغه داخل پارک.
هزینه پارکینگ عمومی مهمه براتون؟
بله، 100%.
اگر که هزینه خیلی بالا باشه پارک نمی‌کنید، کجا میرید؟
دیگه وقتی خیلی مجبور باشم پارک می‌کنم، کار ضروری داشته باشم، ولی اگه نه که کنار خیابون.
برای امنیت هم ماشین مهمه.
بله.
چه اتفاقی میفته؟ بعضی دوستان جلوی پارکینگ ها که پارک نمی کنن، کنار خیابون هم حالا چه پارک نباشه، دوبله پارک می کنن جلوی پاساژ، بازارها و خیلی جاها.
نه دیگه، این که خیلی اشتباهه. من خودم این کارو انجام نمیدم.
درسته. چی کار میکنین؟ این دورتر پارک میکنین؟
بله.
پیش اومده که خیلی مسیر دورتر پارک بکنید؟
بله، اصلا مواقعی که خیلی شلوغه اصلا ماشین نمیارم.
آها.
با اتوبوس یا تاکسی اینا میام.
اگه خرید داشته باشی چی؟
دیگه اجبارا مجبورم وقتی جای پارک نباشه، پارکینگ هم پر باشه، مثلا شبای عید کلا ماشین نمیارم.
آها. در مجموع آدم در واقع قانون مداری هستی.
بله.
درسته؟
بله.
دیدید که بعضی ها متاسفانه کجاها و چه جاهایی پارک میکنن، درسته؟
بله.
تذکر هم دادید بهشون؟ خانم پارکینگ بذار، خانم یه گوشه بذار، خانم
واقعیت. همونجور که آب وقتی هدر میدن نمیتونیم چیزی بگیم. آها. بگیم من میگم وای چرا میگی، در مورد ماشینم همین. اگه هست
خود شما شخصا پس رعایت میکنید؟
بله، تا جایی که بتونم.
شده هزینه پارکینگ بالا باشه، واقعا خیلی بالا باشه که بگید خب گذشتم اصلا پارک نمیکنم؟
بله.
کجا شده. بوده؟ چقدر بوده؟
مثلا ولیعصرینا بود، حالا دقیقاً قیمتش یادم نیست. آها. ولی شلوغ بود دیگه، ما اصلا منصرف شدیم، مثلا می‌خواستیم بچه‌ها رو ببریم پارک، کلا برگشت. نه جای پارک بود نه پارک.
خانم خیلی ممنونم. متشکرم. خدا نگهدار.
عزیزان شنونده صدای شهر، راجع به موضوعی که مطرح شده و گزارش هم شنیدید اظهار نظر بفرمایید. تلفن 888-82-301 در این زمینه همواره در اختیار شماست. اما اشاره میکنم به تعدادی از گذرگاه‌های پر رفت آمد شهرمون در این لحظه. بزرگراه آیت الله، هاشمی رفسنجانی، غرب شرق از بزرگراه اشرفی اصفهانی تا بلوار فرهنگ دوچار راهبندانه. همین شرایط در بزرگراه شهید همت غرب شرق وجود داره، از بلوار پژوهنده تا بلوار عدل و در ادامه مسیر از خیابان شیخ بهایی تا خیابان گاندی. در بزرگراه شهید حکیم مسیر غرب به شرق هم شاهد راهبندان هستیم. حد فاصله بزرگراه شهید ستاری تا خیابان کارگر، بزرگراه شهید زین الدین شرق به غرب از مقابل بوستان شیان تا بزرگراه شهید صیاد شیرازی و و همچنان ترافیک وجود داره در بزرگراه شهید صدر، شرق به غرب از خیابان دیباجی تا بلوار فرهنگ و در انتها خیابان انقلاب اسلامی، شرق به غرب از میدان امام حسین شاهد جریان ترافیکی هستیم تا پل چوبی و در ادامه مسیر از پل روشندلان تا میدان فردوسی. اما عزیزان شنونده صدای شهر رادیو تهران، امروز راجع به پارکینگ های عمومی صحبت کردیم و باز هم صحبت خواهیم کرد با شما راجع به پارک دوبل در خیابان های شلوغ و معابر پر رفت آمد شهر تهران. از شما خواستیم اظهار نظر بفرمایید. دیدگاه های شما برای ما خیلی ارزشمنده، چرا که لابلای این اظهار نظرها راه حل های مناسب برای دیگر شهروندان به وجود میاد. اگر بخوان برن جایی پارک بکنن، راه حل مناسب پیدا بکنن. در همین زمینه میتونید با تلفن 8662 3001 در ارتباط باشید و ما رو بشنوید در صدای شهر رادیو تهران.